أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شک در عدد اشواط سعی بود. عرض کردیم یک فرض اینه که فقط شک در زیاده هست، مثل این که در مروه شک میکنه که آیا 7 شوت به جا آوردم یا 9 شوت، که این محکوم به صحت هست. فرض دوم شک بین دو نقیصه باشد، مثل این که نمیداند شوت پنجم است یا شوت سوم. مرحوم آقای داماد فرموده که مشکلی نیست، رجاءً بناء بر اقل بگذار، 4 شوت دیگر به جا بیار. مگر نمیگی شاید 3 شوت به جا آوردم، شاید 5 شوت به جا آوردم، 4 شوت به جا بیار، یقین میکنی 7 شوت کامل شد، شک میکنی در زیاده سعی، بر 7 شوت استثاب میکنی عدم زیاده را. و همین طور هست اگر شک بین تمام و نقیصه باشد، نمیدونی در مروه که آیا 7 شوت به جا آوردی یا 5 شوت. دوران امر است بین تمام و نقیصه، اینجا هم 2 شوت دیگر رجاءً به جا بیار، مشکلی نیست. و همینطور اگر دوران امر بین عرض شود خدمتتون که نقیصه و زیاده باشد، نمیدونی 5 شوت به جا آوردی یا 9 شوت، دوران ام میشه بین نقیصه که 5 و زیاده که 9، 2 شوت دیگر به جا بیار، شاید 5 بود شد 7، شاید هم 9 بود شد 11، استثاب بکن عدم زیاده را، برو دنبال کارت. چرا؟ ایشون فرموده شما بگید چرا؟ وقتی دلیلی بر من نداشتیم، مقتضای اصل اولی همینه دیگه، یک دلیل شما بیارید. من شک فی السعی اعاد السعی، تا ما بگیم سمعا و طاعتا، و همچه دلیلی نداریم. فقط صحیحه سعید ابن یسار بود که شخصی یقین کرد 1 شوط از سعی رو ترک کرد. امام فرمود اگر نمیداند چقدر سعی انجام داده، این نمیدونه 6 شوط سعی کرده یا مثلا 4 شوط، فلیعد ولیبتدع السعی حتی یکمل 7 اشواط. ایشون میفرماید که این معناش این نیست که فلیستعنف السعی، اگر معناش این بود که فلیستعنف السعی، حق با شما بود که اگر نمیداند عدد اشواط چقدر است، البته میشه دوران آنم بین نقیصتین، نمیداند 6 است یا 4، هر دو احتمال نقیصه است. خب حق با شما بود که روایت میگه فلیسته انفستن، ولی روایت بعدش داره که فلیبتد استعی حتی یکمل 7 اشواط. خب اگه بنا بود که استیناف سعی بکنه دیگه حتی یکمل 7 اشواط یعنی چی؟ میفرمون که خب برو یه بار دیگه سعی به جا بیاد دیگه. برو سعی رو برو ابتدا کن به سعی تا هفت شوتت رو تکمیل کنی. خب این ظاهرش اینه که یعنی برو سراغ سعی، شروع کن به سعی کردن، اونقدر سعی کن یقین کنی اون سعی ناقصت کامل شده. خب یعنی اگر دوران امر بین 6 و 4 برو 3 شوت دیگه انجام بده تا تکمیل کرده باشی اون 4 شوت قبلی را. اگر هم قبلا 6 شوت به جا آوردی، خب این میشه با این 3 شوت 9 شوت، ولی شک که دیگه استثاب عدم زیاده جاری میکنی. این فرمایش های داماد اگر معنای این سعیه سعید ابن یسار مجملم بشه، طبعا فرمایش های داماد تمام خواهد بود، چون ایشون علل قاعده این مطالب رو گفت. فقط استظهار از سعیه سعید ابن یسار را که شک که در عدد اشباط سعی مبتل سعی است رو خراب کرد ایشان. به نظر ما این فرمایش ایراد داره. ایراد اول اینه که این استظهار خلاف ظاهر سعید ابن یساره. سعید ابن یسار خب اگه بنا بود بفرماید فلی یکمل سعی فلیوتن مسعی، خب چرا تعبیر کرد فلی یبتد اسعی؟ در فقره سابقه بر آن که حفظ انه سعاست اشواط، می داند که 6 شوت سعی کرده است، فرمود فلیعود ولیوتم مسعی. اینجا که لم یکن یحفظ انه سعاست اشواط داره فلیعود ولیبتد اسعی. این عبارت با اون عبارت قبلی فرق کرد. این ظاهرش که فلی ابتدا سعی یعنی از ابتدا سعی بکند. حتی یکمل سبعت اشواط معناش اینه که یک سعی جدید بکن تا سعی کامل کرده باشی، یعنی سعیی که نه کم است نه ناقص است نه زائد. انسان کامل کیه؟ انسان کامل اونیست که دو دست دارد، نه یک دست دست نه چهار دست. این میشه انسان کامل دیگه از حیث جسمی. انسان کامل معنوی همونیست که نه دوچار افراط است نه دوچار تفرید دیگه. سعی کامل همون سعیست که نه ناقص است نه زائد. ولیعد ولیبتد السعی حتی یکمل سبعت اشواط، یعنی یک سعی هفت شوطی کامل بدون زیاده و نقصان انجام بده. و الا اگر بخواد همین سعی رو تموم بکنه، خب چیکار میخواد بکنه؟ نمیدونه 6 شد به جا آورده یا 4 شد، چیکار کنه؟ هر کاری بکنه ممکنه یا زیاده باشه یا نقیصه. حالا ایشون میگه فلیبتد سعی یعنی برود سراغ سعی، سعی رو شروع بکنه، نه اینکه حالا از اول شروع کنه، سعی رو شروع کنه. مثل اینکه شما یه مهمانی هست، فرض کنید که باید غذا بدید به این مهمونا، نمیدونید به 3 تاشون غذا دادید یا 4 تاشون، بقیه موندن. به شما میگن اگه نمیدونی به چند نفر غذا دادی، برو شروع کن غذا بده تا تکمیل بکنی غذا دادن رو. خب ایشون میگه معناش این نیست که دو مرتبه اون 3 نفر اولم که غذا گرفتن به اونا یه بار دیگه غذا بدی، نه، از اون جای مشکوک شروع کن ادامه بده تا تکمیل بکنی. ایشون اینجور معنا میکنه. و محل استشهاد ما اینه که فلیبتد استعی در مقابل اون فقره سابقه هست که داشت فلیوتم مستعی. معلوم میشه اینا من فرق میکنن. فلیوتم مستعی اتمام سعیه، فلیبتد استعی استیناف سعیه. ظاهرش این حاضر اولا و ثانیا ما از ادله ممکنه استفاده کنیم که فرائض الله نباید با حالت شک اتیان بشن. یعنی در حالی که داری اتیان میکنی به فریضه شاک نباید باشی در عدد آن، شاک نباشی در آن. یه روایت هست که مرسل است، اونو بخونم. در مستدرک این روایت اومده، مستدرک الوسائل جلد 7 صفحه 320، کتاب درست ابن ابی منصور قال حدثني بعض اصحابنا عن محمد ابن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام اليوم الذي يشك فيه من رمضان، اليوم الذي يشك فيه من رمضان او من شعبان يصومه فيتبين له انه من رمضان قال عليه قضاء ذلك اليوم ان الفرائض لا تؤدى على الشك. یکی هم همون صحیحه ابی ایوب خزاز یا ابی ایوب خراز که داشت ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتبنی، بنابر این معنا که یعنی با شک و گمان اتیان نکنید فریضه الله را، و سعی هم فریضه الله. مرحوم صدوق در من لایحضر فقیه در همین صوم یوم الشک میگه که حق ندارد مکلف به عنوان ماه رمضان روزه بگیرد، لأنه لا یقبل شیء من الفرائض الا بالیقین. فرائض باید با یقین امتثال بشود نه با حال شک. خب یک معنای این روایات که دیدم آقای زنجانی اینجور معنا کردن همینه که انسان با حال شک نباید اتیان کنه به این اعمال. سعی شک داری که شوط چندم هستی، نباید اتیان کنی به این سعی، بعد استصحاب بکنی عدم زیاده را جای داماد این کارو کردن. خب این خلاف این روایتی که میگه که فریضه الله لا تؤدى بالتزنی. فرق است بین این که آخر کار تو مروه نمیدونی 7 شد به جا آوردی یا 9 شد، خب ادایش در حال شک نیست، خب استصحاب میکنی عدم زیاده را، مثل اینکه استصحاب میکردی بقای وضو را. یه موقعی نه قبلش هست، یعنی اون عرض شود خدمتتون که در اثناء سعی نمیدونی 5 شد به جا آوردی یا 7 شد، 2 شد دیگه به جا میاری، این 2 شدی که به جا میاری داری با حالت تردید به جا میاری. البته این مطلب برای ما واضح نشد که مفاد این روایات این باشه که در حال اتیان با شک در صحت نمیشه فریضت الله رو اتیان کرد. شاید به همون معنا باشه که عرض کردیم که فرائض الله رو نمیشه با شک اثبات کرد و ادا کرد. این فرائض الله در مقابل سنن النبی لازم نیست باشه. فرائض الله در مقابل فرائض العباد، دستورهایی که مردم به هم دیگر میدهند که مهم نیست، حکم خداست، نه که حکم خداست در مقابل حکم پیغمبر، لازم نیست در مقابل او باشه، حکم خداست. ما این احتمال رو میدیم در این روایات. خب میگه حکم خدا رو با حالت یقین اتیان کنین، نه با حالت شک. بله؟ یعنی یقین کنید به این که دارید حکم خدا رو امتثال میکنید، منتها اعم از یقین وجدانی یا یقین تعبدی که معنی حجت، تظنی میشه ظن غیر معتبر. با ظن غیر معتبر، به ظن غیر معتبر اعتماد نکنید در احکام خدا، چه در تشخیص آن چه در امتثال آن. شاید معنیش این باشه. در یوم الشک میگه شما شک دارید، در شما شک دارید در اینکه امروز واجب است صوم شهر رمضان. حکم امام میفرماد حکم خدا را با ظن و گمان اثبات نکنید و امتثال کنید. یعنی صرف این که گمان کردید امروز ماه رمضان است، حکم نکنید ماه رمضان است و به عنوان ماه رمضان روزه بگیرید. این روایت شاید اینو میخواد بگه. اصلا ناظر به این که احتیاط بخواییم بکنیم در امروز و روزه بگیریم به قصد احتیاط نباشه. حالا روایات دیگه داریم، به بحث دیگه است که لا تصومن نه من رمضان، صومه من شعبان و لا تصومه من رمضان، روایات دیگه رو کار ندارم. این روایت شاید اینو میخواد بگه که خلاصه اگر احکام مردم بود حالا ما کار نداریم، احکام دستور زن بود خب اون یه بحث دیگه ایست، بلقیه یه جوری قانعش کن. اما دستور مردم نیست، دستور زن و شوهر نیست، دستور پدر و فرزند نیست در اون جایی که واجب شرعی نباشد، دستور خدا. دستور خدا شوخی بردار نیست. با ظن و گمان میخوای اثبات کنی و عمل کنی؟ زیلش هم شاهده بر این بود که آقا مگه میشه به سر بگی یکی دو نفر بگن ماه دیدین تو بگی بله ماه ثابت شد؟ خب اگه اینجوری بگیم، خب دیگه این جواب دوم که با آی داماد داریم درست نمیشه. چرا؟ برای اینکه جواب دوم مبتنی بر این بود که از این صحیحه و همسالان اینجور استفاده کنیم که در مقام امتثال فرائض الله نباید شاک باشید در هنگام امتثال. با حال شک امتثال نکنید فرائض الله را، یعنی شک که در عدد اشواط داری، شک داری در حال امتثال، اینجور اتیان نکن. سعی را که آی زنجانی این رو در کتاب و سم معنا کردن. ما میگیم روشن نیست معناش این باشه. شاید اون احتمال سومی که دیروز مطرح کردیم باشه، یعنی احکام خدا در مقابل احکام پیامبر نیست تا بگید این که معلوم میشه که فرائض الله با سنن النبی فرق میکند. اینی که شما میگید که اعتماد به ظن نکنید که فرقی نمی کند بین احکام الله و احکام النبی، نه، ما میگیم احکام الله یعنی احکام دین در مقابل احکام عرفی. احکام دین شوخی بردار نیست، با ظن و گمان غیر معتبر بخواید اثبات کنید و امتثال کنید، این صحیح نیست. اگه اینجوری باشه، خب آقای داماد میگه که من اعتماد کردم به استصحاب، من اعتماد کردم به استصحاب، استصحاب میگه بیشتر از 5 شد نیاوردم، 2 شد انجام میدم، بعدم استصحاب میکنم بیشتر از 7 شد هم به جا نیاوردم، زیاده اینا کردم، تموم شد و رفت. بله در مورد نماز دلیل داریم، در مورد نماز، در مورد طواف هم حتی دلیل داریم که شد که در عدد اشواط طواف که کردیم میگه یعید و طواف. در نماز هم دلیل داریم، در رکعات اول و دوم یا در نماز مغرب اگر شک بکنیم روایت میگه یعید و سلام، اما در سعی که دلیل نداریم، مگر همین سعیه سعید ابن یسار. اگه استظهار ما از سعیه سعید ابن یسار تمام باشه جواب آقای داماد داده میشه، اگه تمام نباشه این اشکال دوم ما به این که یک قاعده ای داریم در فرائض که لا تعدا به شک، نه این قاعده به این معنا که در هنگام اداء فرائض باید محرز اتیان به این فرائض باشی، این واضح نیست. شاید معناش همینی باشه که عرض کردم که با تذنی یعنی ظن غیر معتبر احکام خدا را اثبات نکنید و ادا نکنید. ما چجور استثاب میکنیم بقای وضوع را در نماز؟ هیچ کس به ما اشکال نمی کنه. استثاب میکنیم بقای ساتر را هیچ که اشکال نمی کنه. خب اینجا هم استثاب میکنیم عدم زیاده در اشواط سعی را، خب اینم احراز انتصاب کردیم به برکت استثاب، که استثاب بازگشتش به اینه که ما میدانیم امام صادق فرمود لا تنقض الیقین بشد، تظنی نیست. در باب صلات هم هیچ روایتی نداریم که شک در رکعت اول و دوم مبطل نماز است، چون نماز رکعت اول و دومش فریضت اللهه. ما همچه تعلیلی نداریم، اگه تعلیل داشتیم حق با شما بود، در سعی هم اینو بگفتیم. اونی که روایت بله اون روایت این بود خوندیم ان کان الله فرض من الصلاة 10 رکعات و لیس یدخل فیهن الوهن. عبارتشو بیارید که اگر روایت اینجور باشه که خداوند رکعت اول و دوم نماز رو واجب کرده پس شک در اونها راه نداره، اگر اینجور باشه خوبه. اما این روایتی که ما خوندیم این بود که ان الله فرض من الصلاة 10 رکعات و فیهن القراءه و لیس فیهن الوه، این ظهور نداره در تعلیل. و فیهن القراءه و لیس فیهن الوهن، این نگفت لأنه فریضتون فلیس فیهن الوهن. من حرفی ندارم، احکام فرض الله در نماز اینه، فرض الله در نماز این رکعت اول و دوم شک در او راه ندارد در عدد رکعات، چون فریضه است. این تعلیل که نیامده، نه حکم خدا در فریضه در نماز، در فریضه در نماز حکم خدا اینه، نگفته هر حکم خدا در مطلق فریضه اینه. خب حالا اون شک که در نماز مغرب در رکعت سوم، اون دیگه تخصیص این یه اضافه الحاقی است به این روایت، اون اشکال نداره. ببینید اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ان فریضه الله لا تؤدا بالتدنی. خب مفاد صحیح ابی ایوب خزاز یا خراز اینه دیگه، ان فریضه الله لا تؤدا بالتدنی. عرض کردم اگر معنای این صحیح اینه که ما باید احراز کنیم امر را تا امتثال کنیم، و چون در یوم مشترک احراز امر نمی کنیم به صوم شهر رمضان، پس صوم به قصد شهر رمضان مجزی نیست و باطل است، این خلاف ضرورت فقه. خب شما در بقیه فرائض به صرف شک که در جنابت نمیتونید به قصد جنابت بکنید، شک دارید که آیا نماز قضا یا روزه قضا دارید یا ندارید، نمیتونید احتیاطا برید نماز قضا و روزه قضا بگیرید چون فریضه الله هست، شک در عمد به آن دارید، لا تعدا بالتزنی. این که خلاف ضرورت فقه، هیچ کس هم ملتزم نشده. پس این معنا که محتمل نیست. یا باید بگید لا تعدا بالتزنی، یعنی این که در هنگام عمل با حالت شک در امتثال عمل نکن، یعنی وقتی مثلا طواف میکنید مطمئن باش در چه رکعتی هست، در چه شوطی هستی. خب این معنا محتمل است ولی با مورد روایت جور نمیاد. مورد روایت که صوم یوم شکه، نشکه در عدد نمیدونم اشواط و عدد رکعات. پس اون احتمالی که ما میدیم به نظر اولا میاد که گفتم دیروز، یا بگیم اتباع ظن نکنید در امتثال احکام الهی. فرائض الله یعنی واجبات دینی به این معنا میگیریم، هم از سنن النبی و فرائض الله. فرائض الله رو یعنی در مقابل فرائض الناس میدونیم، احکام عرفی. فرائض الله یعنی واجبات دینی، نباید درش اتباع ظن بشه. خب بعد گفتیم با اتباع ظن نمی کنیم که به قصد رجاء عملی رو انجام میدیم، قصد جنابت میکنیم احتیاطا، این که اتباع ظن نمی کنیم، احتیاط که اتباع ظن نیست. یا اون معنا، یا اون معنایی که کردیم یعنی در تشخیص این احکام الهی و عمل باها ظن معتبر نیست. ببخشید تعبیر بهتر اینه که در تشخیص احکام الهی و عمل به آن دنبال ظنون نرید. خب در تشخیص احکام الهی این و عمل با آن دنبال ظنون ما نمیریم، ما میریم دنبال استصحاب که خود شارع یقین داریم گفته از لا تنقض الیقین بشک، ما دنبال ظن نرفتیم. فرق این دو بیان اینه، ما بیان اول که میگیم فقط در مقام امتثاله، میگیم در مقام امتثال اتباع ظن نکنید. بیان دوم ما اینه که در تشخیص این احکام و اجراء این احکام از ظن غیر معتبر پیروی نکنید. خب ما هم که استصحاب که ظن معتبره، چرا؟ برای که یقین داریم شارع استصحاب رو معتبر کرده. پس این اشکال با داماد به نظر ما قابل جواب میاد. فقط همون اشکال اول وارده که صحیحه سعید بن یسار ظاهرش اینه که شک در عدد اشواط موجب بطلان سعی است. البته صحیحه سعید بن یسار دوران امر بین نقیصتینه، ان لم یکن حفظ انه سعا ستت اشواط، می داند شوط هفتم را انجام نداده است، نمی دونه شیش شد انجام داده مثلا یا چهار شد. ولیکن انصاف اینه، احتمال خصوصیت نیست. حالا ما دوران هم بین دو نقیصه باشه، زبان میگه یستن پستن، دوران امر بین نقیصه و تمام باشه که نمیدونیم پنج شد به جاوریم یا هفت شد، یا دوران هم بین نقیصه و زیاده بشه نمیدونیم پنج شد به جاوریم یا نه شد، احتمال فرق دیگه عرفی نیست. ظاهرش اینه که ظاهرش اینه که میخواد بگه همه اینا باید سعی رو در همه اینا باید سعی وارده بکنید، چون دارید سعی رو بخشیش رو با حالت شک ادامه میدید. یعنی الان که میخوای تکمیل کنی برای شک داری با حالت شک داری ادامه میدی. این ادامه سعی با حالت شک ظاهر این سعیه سعید ابن یسار اینه که مضره. اونه که قبلا گفتم، اگر در مروه بداند حرف شد به جا آورده است، شک بکند در زیادتر، دیگه بعد از این کاری نمی کنه که. اونه که گفتم کاری نمی کنه، رها می کنه. اما اونی که شک کشو رو وادار می کنه یه مقدار ادامه بده با حالت شک، که احتمال نقیصه به هر حال هست. حالا دوران هم بین نقیصه و زیاده باشه، دوران هم بین نقیصه و تمام باشه، دوران هم بین نقیصتین باشه، یه پای احتمال نقیصه است. اینجا که مجبور میشه بخشی از سعی رو احتیاطاً انجام بده، روایت معنی کرده از هم. بله، به هر حال الغاء خصوصیت از سعیه سعید بن یسار اقتضا میکنه همه این فروض حکم بطلان بشه، که احتمال نقیصه در همه اینها مطرحه. چه ندونی پنج شد به جا آوردی یا سه شد، دوران بین نقیصته. چه ندونی پنج شد به جا آوردی یا هفت شد، چه ندونی پنج شد به جا آوردی یا نه شد، بالاخره تو همه اینها احتمال نقیصه است. منشأ میشه شما بعد از این یک کاری بکنی، احتیاطاً سعی بکنی، آخرش هم دوران هم میشه بین آخرش هم احتمال این میدی که زیاد کردی سعی را، به خاطر همین احتیاطت موجب زیاده در سعی شد، این احتمال رو میدی و لذا از این روایت استفاده میشه که این کار سعی نیست. باید حفظ کنی عدد اشواط سعی را، که سعیت جوری انجام ندی، سعیت را به نحوی سعیت را انجام ندی که شک داری که آیا زیاد میشه یا نمیشه. بله اگر رسیدی به مروه نمیدونی هفت شد به جاور یا نه شد، دیگه کاری نمی کنی، هرچه بوده تمام شده، اون وقت فقط شک که در زیاده داری. خب ما هم روایت داشتیم که زیاده سهوی مبطل نیست، هم در طواف دلیل خاص داشتیم که اما سبع فقط استیقن و اما سامن فقط توهم قریب به این مضمون فلیسن درکتین، که ما گفتیم احتمال خصوصیت در طواف نیست، اینا هم بود. اما در جایی که ما احتمال نقیصه میدیم که مجبوریم یه مقدار احتیاط کنیم، آخر احتیاط هم معنیش اینه که شک میکنیم این احتیاط ما منجر به زیاده در سعی شد یا نشد، از سعیه سعید ابن یسار میفهمیم که اینها معفو نیست و موجب بطلان سعی هست. نه خب اطلاق که نداره، چون میگه که میداند یک شد به جا نیاورده ولی نمیدونه شیش شد به جا آورده یا کمتر. مناسبات حکم و موضوع همینه دیگه، برای چی اعاده کنه سعی رو؟ و عرفاً وجه دیگه ای نداره. دیگه اینا خلاف متفاهم عرفیه. از این معلوم میشه که مثل طواف، مثل نماز نسبت به رکعت اول و دوم که نباید با حالت شک ادامه بدی، در سعیم نباید با حالت شک ادامه بدی. از سعید ابن یسار اینه برداشت رو کردیم. حالا مسئله اینه که اگر کسی با حال شک ادامه داد، خب نمیدونم سه شد به جا بادم یا پنج شد، حالا بنا میذاریم بر سه شد، ادامه داد به حساب خودش هفت شد رو تمام کرد، اومد رفیقش رو دید، گفت رفیق ما هم شروع کردیم سعی و کی تموم کردی؟ گفت همین الان. گفت خدا رو شکر، معلوم میشه پس منم که الان تمام کردم هفت شد به جا آوردم، شک که بین سه و پنج که کردم معلوم میشه واقعا شد سوم بودم که الان تموم شده، با تو با همزمان شروع کردیم همزمان هم تموم کردیم، پس مشکلی نیست الحمدلله. آقای خویی فرموده که خیلی الحمدلله نگو، گفت زیاد کرده بود بر تسبیحات، به جای 33 بار الحمدلله بیشتر گفته بود بر میگردون، میگفت لا مثلا چی که الغایش کنه، لا الحمدلله لا الحمدلله، که برگرده به همون 33 تا الحمدلله. اینم میگه خیلی الحمدلله نگو، این سعی محکوم به بطلانه. چرا؟ برای این که تو با حالت شک ادامه دادی. مثل نماز، اگه آدم در حال سجده شک کنه رکعت اول یا دوم، یا شک کنه رکعت دوم یا سوم، میگه آقا سر از سجده بردارم نگاه میکنم به اون مهره که از شمار میفهمم رکعت چندمم. آقای خویی میگه اگه تو همون حال سجده میتونی بفهمی حرفی نیست، اما بخوای بلندشی و بفهمی نمازت باطله، چون مزیه بر حال شک در رکعتین اولیین در نماز مبطل نماز ولا یمزی علی شک. اینجا هم همینطوره، روایت میگه مبطله، مبطل نماز. حالا در سعی همین که شما شک کردی در عدد اشواط ادامه دادی، ولو چند قدم اون سعیت باطله. چرا؟ ایشون دیگه سعی و طواف و اینا رو یک حکم میگیره. مثلا در طواف میگه روایت داریم من شکه از ستن طواف ام سبعن اعاده، اعاده کنه، اطلاق داره. ولو شک که بین شش و هفت کرد رجاءً ادامه داد، ادامه داد بعد یقین کرد که شش شوت به جا آورده بوده و این شوت اخیر شوت هفتمشه، میگه الحمدلله دیگه طوافمون نه کم بود نه زیاد. آقای خویی میگه نه الحمدلله نگو، این نماز این طوافتو اعاده کن، چون روایت میگه من شک از تن طوافم سبعن اعادت طواف، اطلاق داره. بعضی از روایت داره اعاده حتی یحفظ، باید اعاده کنی تا حفظ کنی عدد اشواط را، در که ایشون استظهار میکنه یعنی حفظ کنی در هنگام اتیان به عمل. به نظر میرسه که این فرمایش تمام نباشه. چرا؟ برای اینکه من شک اصدتن تافعن سبعن اعاد، این ظاهرش اینه که یعنی مادامی که شاکه، چون ظاهر حکم اینه که بر موضوع شاک باشه، وقتی من دیگه بقاءن شاک نیستم رجاءن شوتی آوردم، بعد یقین کردم که درست بود، هفت شد به جا آوردم نه کم نه زیاد، الان دیگه شاک نیستم که، الان دیگه اعاده شامل من نمیشه که. اون وقت گفتن اعاده، الان دیگه نمیگن اعاده. جمعش اینه که اون اعاده یعنی تا شاکی مجزی نیست، شاک هستی مجزی نیست. اگر رجاءً شوط هفتم رو در طواف انجام بدی، نمیتونی بگی آقا استثاب میکنم عدم زیاده شوط سابه را، تا شاکی نه باید عاده کنی. در مقابل اهل سنت که میگفتن بنای بر عقل بگذارید، اهل سنت میگفتن بنای بر عقل بگذارید، استثاب کنید عدم اکثر را، احتیاطاً اون مشکوک را انجام بدید. امام علیه السلام فرموده من شک آدم، باید عاده کنید. اما مادامی که شاکید وقت که شک برطرف شد دیگه من شک آدم نمیگیره شما رو. مادامی که شاکید ارشاد به اینه که این مجزی نیست این تواف. میدونم اگر یکی بیاد بگه شک کردم بین 6 و 7 شما بگید یه بار دیگه تواف کن، بعد از یکی دو لحظه دیگه بگه یادم اومد من مثلا 6 شد به جا آوردم، من میگن این کلام شما اطلاق داره؟ گفت شک کردم، شما گفتی عاده کن، اون موضوع شک بود گفتی عاده کن دیگه. میگم اگه به شما بگه شک کردم شما بگه عاده کن، یه دقیقه بعد یقین پیدا کنه اطلاق داره کلام شما نسبت به اون حالت یقینش؟ اطلاق نداره که. ولذا به نظر می رسه همونطور که امام دارن، آی سیستانی دارن، آی زنجانی دارن، این مضیه علی شک مبتل واقعی نیست، مبتل ظاهریه، یعنی مضی نیست. اگر بعدن کشف شد که شما توافتون ناقص نبود، زائدم نبود، مجزیست، سعیم همینه. حاضا مضافن به این که ما در سعی فقط سعی سعید ابن یسا رو داشتیم. خب میگه و این لم یکن حفظ انه سعا ستت اشوات فلیاد ولیسته دفسته. مسلم در مورد این صحیحه اگر بعد از مدتی فکر کنه یادش بیاد، یعنی بیشینه اینجا فکر کنه یادش بیاد 6 شد به جا آورده بوده، داخل میشه در اون و این خانه حفظ انده و سواست تتشمات. به نظر ما بعید نیست که بشود رجاءً تمام کرد این سعی را، و اگر بعدن فهمیدید که سعیتان ناقص نبود زائد هم نبود، سعی صحیح است. این که آن خوی فرموده دو قدم هم برداری با حالت شک سعیت باطله، اصلا واقعا یه چیز مشقتی داره. آدم خب در سعی شک میکنه، یه چند قدم میره تا یقین کنه دیگه، مینه یه مثل ترمز ماشین رو که میگیرن سری بیست مبادا سعیت با حال شک باشد. این به نظر میاد عرفی نباشه. والحمدلله رب العالمین.